أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موت كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. چند نکته که مربوط به بحث قبل است، یکی این است که این اولوالعزم من الرسل من برای تبعیض است، چون اون عزم مشترک را همه انبیا دارند، ولی اون عزم خاص که باعث می شود کسی صاحب کتاب و شریعت باشد، اون مخصوص اون پنج پیامبر بزرگوار است، یعنی حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت رسول علیه السلام و علیه السلام، که اینها انبیای اولوالعزم و هر پیامبری اون عزم لازم را دارد. در جریان حضرت یونس عزم نفی نشده، فرمود ولا تکن که صاحب الحوت، در باره حضرت عزم نشده، ممکنه حالا اون صبر فائق و وافق را نداشته باشد، ولی عزم نفی نشد. در باره حضرت آدم سلام الله علیه را ولم نجد له عزما، آیاتش مربوط به حضرت آدم سلام الله علیه هست، قبل از هبوط اون حضرت به زمین باید مناسب با همون عالم معنا بشه. اون عالم یعنی در اون بهشت سخن از تکلیف و شریعت و امر و نهی و اینا نبود. وقتی حضرت به زمین کشیده بودن، اونگاه هم برابر آیات سوره بقره هم برابر آیات سوره طه فرمود فعل ما یحسن نکن منی خودن فضا و چزا. شریعت بعد از حبوط حضرت آدم به زمین آمده است، بنابراین در اون عالم که عالم بهشت است باید عزم و عدم عزم رو مناسب با اون عالم معنا کرد، نه عزم مستلح. مثل دیگه در باره شرک و کفر اشاره شد که هم جن مبتلا به شرک و کفر می شوند و هم انسان، که اینم بحثش قبلا گذشت. اما یه بخش پایانی سوره مبارکه لقمان، بسیاری از این آیاتش قبلا تر شد. خداوند گاهی آیات زمینی را ذکر می کند، گاهی آیات آسمانی را ذکر می کند، گاهی دریایی را، گاهی صحرایی را، گاهی آیات ذکر می کند در کنارش منافع اونها را ذکر می کند که این علم تجربی است، گاهی منفعتهای عقلی و اصول دینیش را ذکر می کند که اینا علم تجربی است، گاهی فرمود کشتیرانی را ما برای شما مقرر کردیم تا تجارت کنید، اتب تقوم الفضل، از دریا بهره بگیرید، از ماهی های دریا، از عمق دریا، از گوهر های دریا، سفر دریایی بکنید، تجارت بکنید، اتب تقوم الفضل. گاهی می فرماید لیوری اکم من آیاته، که اگر باد است مسخر است و اگر آب است مسخر است و اگر اجرام دیگر است در تحت تسخیر الهی است. این آیه 31 سوره مبارکه لقمان که محل بحث است هم ناظر به بهره برداری مادی است به نام نعمت الله، هم اشاره به اون اصول توحید است به نام دیوری یکم من آیاته. علم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت الله. این با برای مصاحبه است. باید سفر دریایی کنید، مسائل شیلاب داشته باشید، از ساحلی به ساحلی سفر کنید به وسیله کشتی است. لیوری یکم من آیاته، اما اینها آیات الهی است برای کسی که در صحرا و ذرا هم صابر باشد و هم در صحرا شاکر. کسی که صبار نیست، ممکن است اهل صبر باشد ولی صبار نیست، در حوادث سخت می‌لرزد. ممکن است کسی شاکر باشد، وقتی شکور نبود ممکن است در برابر نعمت‌های فراوان خدای دار کرده خود را ببازد. شکور کسی است که این بحث برای او ملکه است. صبار هم کسی است که این بحث برای او ملکه است. این صبار هم اندر مصیبت است، هم علل معصیت است، هم فتا همیشه صابر که صبر و سرست است. فرمود اینها آیات الهی را میشناسند، برابر این در صبر و ذرا عمل میکنند، در حوادث تر صابرن، در حوادث شیرین شاکرن و مانندن. و همین افرادی که مشرکن و کافرن، اینا وقتی خطر را دیدن میگن یا الله، وقتی از خطر رهایی پیدا کردن به عنایت الهی، اونا که در کفر جمود و رسوخ دارن شرط میبردن که در سوره عنکبوت گذشت، اونا که تا حدود میان رو هم بعد از خطر دریا متنبه میشنن و موحد میشنن و اونها که نیستن همچنان بر کفر خودشون ادامه میدن. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 65 این بود که ازا رکب و فلفلکه دعاب الله مخلصین را دیم فلما نجاهم الى البر ازا هم یشرکون. اما در اینجا فرمود اون افراد میانه رو وقتی از خطر دریا نجات پیدا کردن اینا متنبه میشن. و ازا غشیهم موتون کدالله دعو الله مخلصین رهدی فلما نجاهم الى البر. اینا دو گروه هن فمن هم مقتصدون و ما یجهدو با آیاتنا الا کل خطار کفور. خفت یعنی قبر و کینه و قدار بودن. کفور هم که معناش روشن است، یک انسان قدار مکار کفر ورز همین که از خطر در آمد باز کفرش ادامه میدن. اما کسانی که در حد میانی زندگی میکنن اینا با یک امتحان الهی متنبه میشنن. در سوره عنکبوت راجع به متنبهان سخنی به میان نیامده، اما در این آیه سوره مبارکه لقمان از متنبهان هم سخنی به میان آمده. به ازا قشیه هم موجون کن براله دعو الله و مخلصی نلازی. این ایمانش روی ترس نیست. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 65 ولاده فرمودی فیضا رکب و کنفر که دعو الله مخلصین لحظی. واقعا خدا رو میخوان، اینجا واقعا خدا رو میخوان، نه محصول ترس باشد. این ترس باعث میشود که اون فطرتی اونها شکوفا به بیدار میشود. معلوم میشود خدا دلپذیر همه است، یعنی در درون به همه مسئله فعل همه ها فجورها و تقواها هست، توحید هست، گرایش به خدا هست. کسی که اینها رو درس توحید نداد، اینا کافر کافر زادن، مشرک مشرک زادن، بت پرست بت پرست زادن، اینا میگفتن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. معلوم میشه در حال خطر این غبارها که کنار رفت اون فطرت خدا خواه و خدا رو بیدار می شود دعوت را مخلصین لبودی نه روی تظاهر. این اخلاص که در سوره لقمان آمده، در سوره عنکبوت آمده، در موارد دیگر آمده، نشانی آن است که در درون درون هر کسی علاقه به خدا هست. اینا که درس توحید نخوندن، که اینا بت‌پرست بت‌پرست زاده بودن، اینا اصلا با توحید می جنگیدن. معلوم میشه که در درون همه افراد و فطر توحیدی هست. در سوره مبارکه روم فرمود فاقم بر شکل دینه ای را فطرت را، این خلقت الهی را ذات اقدس را به همه داد. فرمود لا تبدیل خلق الله، انسان ها از اول تا آخر موحد خواه شدن. یک، نه خودشون می تواند این فطرت را عوض کنند. دو، نه دیگری می تواند فطرتشون را دگرگون کند. این سه، ازا با لای نفی جنس هم و لا تبدیل لخلق الله، هیچ عوض شدنی نیست. نه خدا عوض می کنند نه دیگران. خدا عوض نمی کنند چون به احسن عوض خلق کرد، دیگه تلید ندارد عوض کنند. دیگران عوض نمی کنند چون قدرت ندارند. ازا با لای نفی جنس هم و لا تبدیل لخلق الله. اگر این مشرکین تو درگاه دارن غرق میشن، واقعا خدا را می خواهد، چون واقعا خدا رو میخوان. مزتر واقعی بگوید یا الله جواب میشنود. اینجوره. اما اونهایی که تندران و اهل مکرن کف میبردن. نتیجه این سوره مبارکه لقمان به صورت نصیحت در این بخش پایانی ذکر میشود. اون بعد اینکه حالا اصول دین مشخص شد، وحی و نبوت توحید مشخص شد، خطوط کلی اخلاق و حقوق مشخص شد، یا ایها الناس، دیگه سخن از یا ایها الذین آمنو نیست، مال همه انسان هاست. مخصوصا در مکه که مؤمنان کم بودن، فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم، بپرهیزید از کسی که شما را آفرید و میپروراند. وخشوا یوما، از روزی به هراسی که نزدیکترین انسان کمترین کمک را به انسان نمی کند. نه پدر مشکل پسر را حل می کند، نه پسر می تواند مشکل پدر را کند. جزا یعنی کفا و دفعه. نه پدر خطر را از پسر دفع می کند، نه پسر خطر را از پدر دفع می کند. خب بله، شفاعت حق است اما به اذن باشد. لا تنفع الشفاعت الا من اذن الله الرحمن. اگر اذن باشد، این هم فرمود لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن. کسی که مرتضی المذهب باشد، مرضی المذهب باشد، مرتضی المذهب، مرضی المذهب یعنی کسی که دینش خداپسند است. دین خداپسند رو تو آیات اول سوره مبارکه مائده بیان کرده، همون رضیت لکم الاسلام دینا، که میشه دین خداپسند. همون دین خداپسند هم اسلام است و رضیت لکم الاسلام دینا. اون شفاعت باید به اذن ذات اقدس الله باشه. وخشا یوما، که هیچ کسی مشکل دیگری را حل نمی کند. لا یجزی والد عن ولده، درباره مولود نفرمود بلا مولود اون یجزی والده، فرمود همه جازن ان والده شیئان. این جازن گرچه به حسب ظاهر به وزن استفاعل است، ولی صفت مشبه است. یعنی این که در دنیا بسیار از مشکلات پدر را در دوران پنج سالی حل میکرد، اون روز این سمت را ندارد. بلا مولود اون همه جازن ان والده شیئان، این شیئن که نکره در سیاق نفی است متعلق به هر دو جمله است. یعنی لا یجزی والد عن ولده شیئا ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، اختصاص به جمله دوم ندارد. بعد فرمود ان وعد الله حق، و جریان و قیامت حق است. لا ریب فیه، این وعد امن از وعد در قبال بعید است. وعده خدا انشاست، اما این گونه از موارد به معنی اخباره. یعنی قیامتی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، اما حالا از کی صرف نظر میکند، کی مشمول شفاعت میشود، کی مشمول تخفیف میشود، ویده آتوار کسیر مال کیست، اون دیگه به اذن خود ذات اقدس الله هست. ولی اصل قیامت ممالارفی هست، اصل جهنم ممالارفی هست، اصل بهشت ممالارفی هست، بمانندو این بعد الله حق. فرمود انسان دو عامل دارد به نفع مانعت الخروج که اجتماع را شاگرد او رو سرگرم میکنند. بعضی ها بسیار ضعیفن، هم خودشون زود به طرف لذت ها میرن، هم اگر رفیق نابابی داشته باشن اونا رو به مفاسد میکشونن. اینا هم کسانی هم که قررت هم الحیات دنیا، هم غرور و شیطان و دوست بد اینا رو فریب میدن که میگن بایدنی تن به اتخذ فرانان خلیل. اینها خیلی افرادی. بعضی ها اونقدر منزه که نه خودشون به طرف لحب و لعب میرن، نه لحب و لعب اون قدرت را دارد که دامن اینها را تر کنند. این دو قسمت قبلا از زمینه کردن آیات سوره مؤمنون و سوره نور گذشت. در سوره مؤمنون فرمود مردان الهی از لغو گریزانند، الذین هم عن اللغو معرضون. درباره همین مردان الهی فرمود نه تنها اینها به سراغ لغو نمیرند، بازیگران و بازیچه و این بازیها به سراغ اینها نمیتوانند بیارند. رجال الله تلهیه انتجارت الملا بهون از ذکر الله. اون آیه سوره مبارکه مؤمنون فرمود اینا به طرف لغو نمیرن، از لغو رو برگردانن. آیه سوره مبارکه نور میفرماید نه تنها اینها به طرف لغو نمیرن، لغو و لعب هم هرچه بلود به اینها نمیرسن. خیلی هستن که میخوان بعضی رو بازی بگیرن میرن، موفق نمیشن، نه خودشون اهل بازی هم، نه به دام زید و عمر می افتن. لا تلهیه انتجارتن ولا بیعون انتفیل. این گروه دوم که خب خیلی کامله، گروهی هستن که خودشون به طرف لهو و لعب نمی رن. اگه دوست بد داشته باشن، آشنای بد، محفل بد، امثال دانه پیشیات گاهی آلوده می شن. فرمود شما دو تا مشکل دارید، مواظب باشید که این ضرب و برق دنیا شما رو فریب نده که خودتون به تب به طرف فساد برید. یکی این که اون غرور، اون کسی که فریب کار است، شما را آلوده نکند. حالا یا ابلیس است یا دوست بد است و هر که هست، اون شما را آلوده نکند. فلا تغرنکم الحیات دنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. نگید خدا میبخشد، خدا میبخشد، اما حسابی دارد، کتابی دارد، حکیمانه میبخشد، نه هر کسی را گسره ببخشد. لا تغرنکم الحیات دنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. در آیه پایانی این مفاتیح پنجگانه را ذکر فرمود. هم جناب زمخشری در کشاف این حدیث را نقل کرد، هم مرحوم امیرالاسلام طبرسی و سایر بزرگان شعر نقل کردند که مفاتیح غیب پنج تاست، یعنی پنج تا چیز است که اینا جز اسرار عالم است و خدا میداند. مفاتیح الغیب خمسه، این علوم غیب پنج تا را این آیه میشمارند. آیه 34 سوره مبارکه لقمان ان الله عنده علم الساعه، که ظاهر این سیاق مفید حسر است، یعنی علم قیامت پیش خداست که قیامت کی قیام میکند. و ینزل الغیث، میداند کی باران میآید، چقدر باران میآید، کجا میبارد، قطراتش میداند، اون آورنده های قطرات را میداند. این باران را هم گفتن غیث، برای اینکه پناه بی پناهان است. اگر انسان که اغاثه میکند، غوث میطلبد، نصرت میطلبد، این غیث، این باران نصرت و قوس و قیاس کشاورزان است، دامداران است و مشکلات جامعه را حل میکند. از این جهت بهش گفتن غیث. خب این کلمه عقیله هم توجه داشته باشید که این کلمه عقیله این تاش کتای مبالغه است. ابن فارس در اون مقاییسش میگد که میگوین فلون زن فلانه عقیلت و قومه ها، اون زن خیار قوم است بعد دارد که به بزرگ هر قوم هم الغار و عقیلت و قومهی، این که گفته می شود وجود مبارک سید و شهدا عقیله و بنی هاشم است، همون طوری که زینب سلام الله علیه ما عقیله و بنی هاشم است، برای اینکه این تا تأنیث نیست، این تا مبالغه است. مثل که آدم خلیفت الله است، وجود مبارک است امیر خلیفت الرسول است، این تا مبالغه است، نه تا تأنیث. اگر ابن فارس دارد یقال للسید به بزرگ قوم میگن و عقیلت قومهی، برای میشه این تای مبالغ است. بر تقدیر فرمود ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغيث و يعلم ما في الارحام، اون چه در ارحام هست مذکر است یا مؤنث است به چه صورت است، چون خودش کسی است که یصبر کن فی الارحام، اون میداند. بله، حالا یه وقت از کسی با ابزار می‌داند این که علم شهادت است، علم غیب نیست. اگر با ابزار ببینه، با عکس ببینه که علم شهادت است. غیب به معنی غیب یعنی بین عالم و معلوم هیچ وسیله نیست، او با خبر است، این میشه علم غیب. وقتی وجود مبارک امام باقر سلام الله تو منزل نشسته است، اون کسی که میاد در میزند کنیز در بزر، اون شخص میگد آیا حضرت هست، بودید باره که اون باقر از اندرون منده میفرماد ادخل، اون شخص دست پاچی میشود، حضرت فرمود بگید اتزانت انهازه جدران یهدو افسارنا، تو خیال کردی این دیوار حاجبه نمیذاره ما پشت دیوار ببینیم، اینو میگن علم غیب. وگرنه اگه کسی با ابزار ببینه این علم شهادت هست، این که علم غیب نیست. بعد چه نزدیک چه دور، ولی بی سبب باشه میشه علم غیب، با سبب باشه میشه علم شهادت دیگه، علم شهادت که امر عادی است. و ينزل الغيث و يعلم ما في الارحام و ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هیچ کس نمیدونه فردا چه حادثه پیش میاد. و ما تدري نفس با اي ارض تموت، هیچ کس نمیدونه در چه زمین میمیره یا در چه زمینه میمیره، آیا با ایمان از کفر از نفاق از معاذالله. خب درباره این دو بالخصوص، درباره اون سه که در صدر ذکر شده است بالعموم، فرمود نه تنها این پنج امر را خدا میداند، بلکه او علیم است بالقول المطلق، نه تنها علیم است بلکه کارهای ریز و شفاف و دقیق را هم میداند، خبیر است. ها هنا امور، یکی این که علم الهی مختص به این پنج تا نیست، این در ذیل استفاده می شود که علیم بالقول المطلق است، هستی متعلق به دور لعل الامور، چنین که در آیات دیگر در او بکل شئین علیم است، بکل شئین محید است، بکل شئین بصیر است. برهان مسئله این است که الا یعلم من خلق، اگر الله خالق و کل شئین رحیم موجب کلیه است، اگر الا یعلم من خلق معناش اینه که هر فاعلی از فعلش با خبر است، خب از الله و کل شیء علیم دیگه، هیچ چیزی نیست مگر اینکه مخلوق است. بعد میفرماید مگر میشه خالق از فعلش بی خبر باشد؟ الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، این و هو اللطیف الخبیر برهان مسئله است. مطلب دیگر اون است که اون امور سگانه اینا جز علم غیب هست، اما آیا مخصوص ذات اقدس اله هست که به احدی خبر نمیدهد یا نه دیگران را خبر میدهد؟ منتها به ذات اقدس اله عالم است و هر کسی را که خدا از این علوم با خبر کرد با خبر میشود. اون روایاتی که دارد که اینا مخصوص ذات اقدس اله هست، یعنی به ذات مخصوص ذات اقدس اله هست، اینا مماره بریه. اما وقتی وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه وارد سرزمین میشه که همینجاست، یعنی من میدونم همینجاست دیگر. لا تدری نفس با ای ارض تموت، خب یعنی چی؟ 20 سال قبل از کربلا وجود مبارک امیرالمومنین از سفین که برمیگشت، قبل از اینکه به کوفه برسد، به همین سرزمین رسید، این خاک رو گرفت، بو کرد، همینجاست. نه تنها خود علی عبدالله مسجد مبارک از امیر میدونه. خب اینا رو خدا به اینا خبر داده، این چنین نیست که اینا ندونن، نه اینا بالعرض میدونن. فرمود تلک امر انبار غیب نوحی الیک، غیب را ذاتن بر ذات رسولان، تا خدا نخواهد به کسی اعلام نکند و هم نمیدوند درست، اما اعلام کرده اونم میدونن دیگه. خب این روایت رو قبلا از مرحوم کاشم القتا رضوان الله خوندین دیگه. مرحوم کاشم القتا اما اول یه دوره اصول دین دارد مختصر، یه دوره اصول فقه دارد مختصر، بعد وارد مسائل فقهی میشه. تو مسائل اصول دین درباره وجود مبارک هست امیر و الغیب هست امیر و معجزات هست امیر، نقل فرمودن که یک کسی آمده به حالت گزارش و امثال داره که فلان مرد، دید حضرت اعتنا نکرد. بار دوم گفت دید حضرت اعتنا نکرد. بار سوم گفت دید حضرت اعتنا نکرد. بعد حضرت فرمود او نمرده است و فتنه هایی در سر داره، پرچم را هم به دست تو میدن. اشاره کرد به یک از کسی که پای منبر حضرت بود، فرمود این پرچم به دست توست، از همین در مسجد هم بیایی، نکن این کار را ولی میکنی. خب اینا که فراوان است گفتار و رفتارشون در باره علم غیب، سرش اینه که جهان را ذات اقدس اله خودش اداره میکند، مال عارفی مظاهر او مدبرات او تحت تدبیر او هستند. مدبرات امر یعنی فرشته ها جهان را با اسمای الهی اداره میکنند. تو همین دعای کمل بخونیم به اسماء کلتی ملت ارکان شید، این اسماء که کارگردانان الهی هم، اینا الفاظ نیستن کسی یه لفظی رو بگه بتونه مرده رو زنده کنه، مفهوم نیستن کسی یه معنای رو تصور بکنه بتونه مرده رو زنده بکنه. اسماء حقیقت خارجی هم که برخی از اشیا مظاهر اون هستن، اون حقیقت خارجی اثر دارد. ای کسی گوشه ای از اون اسما پیشش بود، قال الذي عنده علم من الكتاب انا اعطيك که به قبل یرتد دلی که طرفو. خب این میدونه تخت کجا، تخت را از یمن تا فلسطین قبل از چشم به هم زدن میاد. اینا اسماء الهیه. فرشته ها که مدبرات امرن عالم را با اسماء اداره میکنن، این اسماء حقایق الهی است. این حقایق الهی را ذات اقدس اله به انسان کامل آموخت. قصی هست آدم سلام الله علیه، این قضیتون شخصیتون فی واقعه که نیست که مال هست آدم باشه، که مال انسان کامل است، مال این مقام است. هر کی به مقام انسان کامل معصوم رسید علم اسما پیش اوست. امروز وجود مبارک ولی است که این کرسی نشسته است صاحب این مقام. خدای سبحان اسمای خود را تعلیم انسان کامل میدهد که خلیفه اوست، و علم آدم الاسماء کلها. بعد دستور میدهد این خلیفت الله این اسماء را در حد گزارش به انباب ملائکه خبر بدهد، نه در حد تعلیم. نفرمود یا آدم و علم هم، فقط انبه هم، در حد گزارش فرشته ها اسماء الهی را با خبر شده. این گزارش هم باید مع الواسطه باشد نه بلا واسطه. پس دو تا مشکل برای فرشته ها هست، یکی این که اونها نمی توانن عالم به حقیقت اسما باشن، فقط نبع را دریافت میکنن. یکی این که این انبا هم باید به وسیله انسان کامل باشد، اگر بلا واسطه می توانستن فیض را از خدای سبحان دریافت کنن، خدای سبحان اینها را با خبر میکن. خب جهان با اسما اداره می شود یک، این اسما را مدبرات امر میدانند و اداره میکنند. دو، این مدبرات شاگردان انسان کاملان که الیوم وجود مبارک حضرت این سه، اون وقت این ملائکه با خبرند، اون انسان کامل با خبر نیست. منتها ما باید بدونیم که علم ملکوتی اشرف از آن است که تو حوزه ها بیاد با او فقه و اصول اداره بشه. این را مرحوم کاشم القتا گفته، بعد مرحوم صاحب جواهر گفته، بعد رواج پیدا کرده. این علمی که در اصول هست که علم حجت است با او فقه سامان میپذیرد، این علم با ادله و شواهد دم دستی است. علم غیب برتر از آن است که سند فقه باشد، علم ملکوتی برتر از آن است که بازار فقه را گرم بکند. وجود مبارک پیغمبر فرم بود من قاضی هم رو کرسی قضا نشستم، محکمه قضا دارم، اما فقط رو شاهد و سوگند حکم میکنم با حسب. اینما اقضی بینکم بالبینات و الایمان. خب بانک مسلم اسرار غیب رو با خبر بودن. در یکی از جبهه‌های جنگ کسی شهید شد، وجود مبارک پیغمبر فرمود ان شمرة التي اخذها من غنائم خیبر تشتعل عليك نارا. الان اون پارچه که ایشون در غنائم خیبر بدون اجازه ما گرفته تو کنار قبرش داره شعله میزنه، این پیغمبره. خب این نمیدونه که زید چه کار کرد، امن چه کار کرد. فرمود بنابراین نیست که ما با علم غیب اداره کنیم، که علم غیب رو ذات اقدس الله در قیامت ملع میکنه. مبادا بگید که من رفتی محکمه پیغمبر به دست خود پیغمبر این مال گرفتی. اگر کسی شاهد دروغ آورد، قسم دروغ خورد، یه ماری رو از محکمه من از دست من گرفت، قطعت من النار رو داره میبرد مردم. اینه علم غیب برتر از آنه که اینو انسان به بازار فقه بیاره. و دیگه جا برای این سوال نیست که ولید مبارک هستی امیر میدونست که اون شب شهید میشه یا نمیشه. اگه میدونست چرا رفته؟ ولید مبارک سید شهدان میدونست شهید میشه یا نمیشه؟ اگه میدونست شهید میشه چرا رفته؟ این اصلا آسمان رو به زمین دوختنه. اون علم اشرف از آن است که بازار فقه رو گرم بکنه. فقه یه ظاهری داره دیگه، همه ما مثل دیگران مکلفیم به ظاهر دیگه. گاهی برای اظهار معجزه، اظهار نبوت، اظهار امامت، اثبات ولایت، گاهی دستورات غیب رو میدن، اما بنابر این نیست که با علم غیب عمل بکنن. خب به استراها سید شهده فرمود همین زمین است، به استراها وجود مبارکه است همین فرمود همین زمین است. پس تدری نفسم و اگر زن تموند. مهمترین عوض از این عناصر پنجگانه مسئله قیامت. دیگه ما از قیامت بارتر چی داریم؟ علم غیب. در باره قیامت سوره مبارک جن ملاحظه فرمایید آیه 24 به بعد، حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا. قل این ادری، این نافیه است، این ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. من نمیدونم قیامت نزدیکه یا بعد. بعد فرمود عالم الغیب، یعنی خدا عالم الغیب است. فلا یظهر علی غیبه احدا، احدی را از غیب باخبر نمی کند الا من ارتضا من رسوله. خب این روایاتی که در زیر این است ائمه فرمودن نحنو من ارتضاست دیگر. خب این الغیب یا الفلامش الفلام استقراب و جنس است که شامل قیامت و غیر قیامت می شود، پس قیامت داخل. یا الفلامش الفلام عهد است، پس قیامت داخله. قدر متعقرش کنم به توی قیامته. این غیب را یعنی قیامت را یعنی ساعت را خدا می دونه، به هیچ که نمی ده مگر رسول مرتضی. خب شما از این شفافتر چی می خواهید؟ مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز. بالاخره نمیگیم اونا حوزه نداشته باشن، میگیم یه حوزه هم به نام اهل بیت باشه. 100 سال این قرآن در دست یه دی بود. حضرت مبارک است امیر فرمود این دین دست اونها اسیر بود. دین فرمایش حضرت است در عهدنامه مالک انها زد دین کان اسیرن فی ایدی الاشرار. این صریح بیان حضرت در نهج البلاغه در اون عهدنامه که بر مالک نوشته. یه حوزه علمیه بزرگ بود در مکه، یه حوزه علمیه بزرگ بود در مدینه، یه حوزه علمیه بزرگ بود در کوفه. زعیم حوزه علمیه مکه کی بود؟ عبدالله ابن عباس. زعیم حوزه علمیه مدینه کی بود؟ امیه ابن کعب. زعیم حوزه علمیه عراق کی بود؟ عبدالله ابن مسعود. شما این مجموع بیان رو که بلازم فرمید تفسیری که هست، ابن مسعود اینجور گفته، امیه ابن کعب اینجور گفته، عبدالله ابن عباس اینجور گفته. در خانه اهل بیت بسته بود. اگر این در باز باشه، یعنی این مکتب شیعه باز باشه، اینا حرف فراوانی برای گفتن دارن. الان مراجع بزرگوار تسلیم گرفتن که چنبه تعطیل باشه حوزه و مجلس سوگواری و عزاداری برای شیعه های شهید عراق و افغانستان و بحرین این قسمت ها باشه. خب این کار بسیار خوبی است، همه ما سوگواریم، اما سه تا کار باید باشه. یکی گسترش فرهنگ شیعه بدون افراط و تفریط. دست ما پر به لطف الهی. اینا آمدن قرآن را به حرف در آوردن. همون قرآن که با شما حرف نمیزنه که ولکنی اون بیعکومن. اینا آمدن قرآن را به حرف آوردن. وقتی قرآن را به حرف آوردن انسان را گویا کردن. انسان طبق شواهد قرآن، نصوص قرآن، ظواهر قرآن میتونه حرف بزنه. اومد مسئله شفاعت و توسل اینها زیر پوشش توحید است، هیچ مخالفتی هم ندارد. هیچ کسی به ذات از امام چیزی نخواست، هیچ کسی به ذات از پیغمبر چیزی نخواست. اینها رو بنده خدا میدونه، اینها رو مطیع خدا میدونه. منتها اینها مثل ملائکه‌اند، بالاتر از ملائکه‌اند، کارگزارانند. بارها به عرضتون رسید ما هر وقت نور میخواییم از شمس، حرارت میخواییم از شمس. مگه ما شمس پرستیم؟ علی و اولاد علی که هزارها برابر بالاتر از شمس و قمرند، ما مگر از آفتاب کمک نمی‌خوایم؟ کارامون رو با آفتاب هماهنگ نمی‌کنیم؟ مگر ما به آفتاب معاذ الله اعتقاد ربوبی داریم؟ میگم خدا او را برای گرم کردن ما خلق کرد دیگه، برای نور دادن خلق کرد. خب اونا که بالاتر از شمس و قمرند که این شیعه، این مکتب باز باشه. دوم کاری است که بزرگواران مجمع دار و تقریب باید بکنن با علمای تکفیری، با علمای سلفی، با علمای وهابی، با علمای طالبان، با علمای القاعده مظاهره کنن. سوم کاری است که سیاست مدارای ما باید بکنن. اینم کمتر از این انرژی هستی نیست. ترونجا کشته، ترونجا کشته، ترونجا عذاب، ترونجا عذاب. خب جلسه باشه ببینید خب حرف شما چیه؟ اگر خدای ناکرده این جنگ داخلی بشه، نه طالبان میمونه، نه القاعده میمونه، نه سلفی میمونه، نه تکفیری میمونه. بالاخره یه راه نشست سیاسی دارد دیگر. اینجور این کشتن این بیچاره های مظلوم 300 نفر، 200 نفر، 100 نفر زخمی، مجروح، تا چه؟ این ست کار که بشه انشاءالله امیدوارم که شفا بخش بشه. غرض اینه که مهمترین قید از این قیوب پنجگانه مسئله قیامت است و ذات اقدس الهی را استثناء کرده. حالا روز یکشنبه انشاءالله سوره بعد شروع میشه. الحمدلله.